رادیو نمایش پرامیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قسمت، نویسنده مجید دیندار، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: فریدون مهرابی، احمد گنجی، غلام حسن تسئیری، نازنین مهیمنی. کارگردان: بهرام سروری نژاد. افکتور: نرگس موساپور. صدا بردار: رضا طاهری. تهیه کننده: ژاله محمد علی. قسمت پنجم،
به نام یگانه هستی بخش. خانم آقایان سلام، وقتتون بخیر. در قسمت‌های پیشین شنیدیم که یوسف کرامت، شاعر و مداح مطرح کشور، از طرف یک هیئت بزرگ مذهبی به شهر مقدس مشهد دعوت میشه تا در ایام شهادت و روزهای پایانی ماه صفر در این هیئت باشکوه مداحی کنه. اما از اونجایی که بلیط هواپیما برای سفر پیدا نمی‌کنه، به همراه سجاد برادر خانومش با ماشین شخصی عازم سفر میشن. در راه و تقریباً در نزدیکی مشهد، بر حسب دلسوزی و محض ثواب، پیرمرد سیدی رو از راه جاده فرعی به روستای ساکت و سوت و کور سال آباد می رسونن. در راه برگشت به جاده اصلی، با بدن نیمه جان و غرق به خون یک جوان موتورسوار به اسم کاظم روبرو می شن که توسط چند ناشناس و به دلیل نامعلومی مورد هجوم با چاقو قرار گرفته. یوسف و سجاد کاظمو به بیمارستان شهر نزدیک سال آباد میرسونن تا مورد مداوا قرار بگیره. اونها که شب رو در یک مسافرخونه میگذرونن تا روز بعد به سمت مشهد حرکت کنن، تصمیم میگیرن پیش از حرکت سری به بیمارستان و کاظم مصدوم بزنن تا از حالش با خبر بشن. اما در کمال ناباوری، کاظم یوسف و سجاد رو عاملین حمله به خودش و چاقو کشی اعلام میکنه و ادعا داره که اونا 4 میلیون پول نقد رو به سرقت بردن. سروان سلوکی، افسر پرونده و مسئول ثبت شکایت کاظم، هرچند اطمینان داره کاظم دروغ میگه و برای تلکی کردن یوسف و سجاد چنین تهمتی به اونها زده، اما باز به خاطر مسائل قانونی چاره‌ای جز بازداشت یوسف و سجاد براش باقی نمیمونه تا ماجرا روشن بشه. سروان سلوکی که از صداقت و اعتبار یوسف اطمینان داره، خودش برای آزادی موقت یوسف سند میذاره و برای حل معما و بیرون اومدن یوسف و سجاد از این مخمصه با اونها همراه میشه. یوسف یک بار دیگه سعی میکنه از در محبت با کاظم وارد بشه تا شاید اونو از شکایت بی جا و بی حاصلش منصرف کنه، اما خب نتیجه حاصل نمیشه. دوستان، ادامه نمایش رو با هم گوش میکنیم.
دیشب که دیدمش معلوم بود حسابی ترسیده. یه طرز عجیبی تو چشماش بود. هیچ بعید نیست به خاطر بدهی یا حساب کتابی چیزی اینجوری باش تسویه حساب کرده باشه.
خب البته اعتیاد که داره، ولی کسی رو به خاطر اعتیاد که نمیزنن اینجوری.
من دارم خواب برم سال آباد، امکانش هست؟
ما امروز مرخصی گرفتم که با خیال راحت هر جا خواستن همراه تا بیام.
نه 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 نمیخوام به خاطر من.
نه به خاطر شما نیست آقا، به خاطر خودمه.
آه پس قراره امروز بریم سالابا تو روز ببینیم که ترسمون بریزه ایشالله.
اتفاقا اصلا ترسناک نیست هیچ، خیلی هم زیباز مسیر.
خدا کنه خدا کنه.
آقا یک مسئله دیگه
بفرمایید.
الان شما اراده بکنه ما هر ساعتی از اینجا راه بیفتیم دو ساعت بعدش مشهده، شما هم شب میتونید به مراسم هیئت هم برسیم که طبق برنامه پیش بره، چون دادگاه هم توی مناسبتو تعطیله. ما هم طبق خواسته خودتان، نمیخوام اسمی از شما ببرم که از روابط استفاده کنم و برم سراغ قاضی کشیک و این مسائل.
بذارین اگه قرار به دادگاه افتاد همون روال عادی رو طی کنیم. اما در مورد مشهد رفتنم، راستش من از لحظه‌ای که دعوت شدم به هیئت رضویون یه جاهایی، شاید جاهای زیادی از لحظاتمو چجوری بگم، از خودم غافل شدم. یه لحظاتی هست که آدم به خودش قره میشه، فکر میکنه خیلی آدم مهمی شده. خدا رو شکر آقا خودش حواسش به نوکراش هست و لطفش رو شامل حالمون میکنه. مثلا وسط تاریکی هیئت و شور حسینی که به پا شده، یه لحظه مدا تو خلوت خودش اون بالا غرور میگیردش، با خودش میگه عجب هل هل ای را انداختم. آنی نمیگذره که یا میکروفون سوت میکشه یا بلنگو قطع میشه یا صداش خروسک میگیره. خلاصه هر کار میکنه صاف نمیشه، به جای حزن و اندوه مضحکه خلاصه تحویل میده. میدونین چرا اینجوری میشه؟
چی بگم والا، این هم از اون تجربیاتیه که خب باید زیست کنی تا بفهمی. ما که لیاقتشو نداشته. حالا خودتان بگین آقا یوسف.
دلیلش اینه که اون مجلس صاحب داره. من بچه هیئتی پامون نباید از اون گلیمی که آقا برام پهن کرده درازتر کنم و غرور برام داره که بخوام خود نمایی کنم. این اتفاق برای منم این دفعه اینجوری افتاد آقای سلوکی. این شیطون خود بزرگبینی این شکلی یقه منو گرفت که هی استرس این مجلس رو گرفتم که الان اگه من یوسف کرامت به مجلس هیئت رضویان مشهد نرسم مجلس خراب میشه، چه میشه چه نمیشه. گرفتی چی میگم آقای سلوکی؟
بله خب بله.
اگه حاجی شالچی هم مجلس رو رو حساب شعر و مدعی من علم کرده باشه دو پول سیاله میارزه، ولی اگه به عشق خاندان رسول امام مجتبی و امام رضا حرکتی زده باشه گرمای نیتش مجلس رو براش گرم کنه. من مخلص شما.
خب حالا بریم سال آباد.
به امید خدا بریم.
چقدر شب و روز یه جاده با هم فرق میکنه.
پس الان دیگه نمیترسی؟
نه راستش الان همین جاده خلوت بیچاره بوده، همین که الان با شما هستی بیشتر حال میده. ما هم که خلوتی این شکلی عادت نداریم دیگه، منتها من یکی که پوستم کلوف شده دیگه، بترسم کجا برم.
از سر جاده تا سال آباد میدونیم چند کیلومتره؟ چون تابلو نداشت.
25 تا 30 تایی باید بیشتر بشه. حالا تو مسیر برگشت یادم بندازین کیلومتر بزنم. اینجا الان ما تقریبا نیمه راهیم.
آقا بفرمایید بفرمایید درنشون شروع کنیم. به اون جایی که ما آقا کازم پیدا کردیم رسیدیم یا نه؟ الان
یک کم جلوتره نشونتون میدم. یک تیکه مسیر کفیه. اونجا خفتش کرده بودم. یک کمی جلوتره نشونتون میدم.
تصادف که نکرده بود درسته؟ احتمالاً با ماشین پیچیدن جلوش، حالا یا خودش وایساده یا خورده زمین. چون سجاد که موتور بلند کرد کشید کنار جاده راه میرفت قشنگ. درسته سجاد؟
بله. البته فرمونش تاب داشت، یه صدایی هم میکرد، ولی تصادفی نبود.
همون که میگیه، البته باکش هم کلی خط و خش افتاده و غر شده. حدس ما این بود که نیش سپر ماشین رو بند کردن بهش که بخوره زمین. دیگه خودش هم حتما ترسیده و تعادلش به هم خورد.
بله بعدش موتورش به اثر جاده افتاده بود. خوش در 15 متر اون طرف تو آشیه تو تاریکی معلوم نمیشد که آقا یوسف از صدای ناله هاش فهمید.
تو اون تاریکی هم اصلا معلوم نمیشد که چاقو خورده، ما فقط دیدیم غرق خونه.
این هم یک حکمتی توش نهفته است، یکی رو از مرگ نجات بدی، عمر دوباره بهش بدی، بعد همه آدم بشه شاکی و مدعی که خون اون پای شماست. اصلا ندیدو ما تو این همه سال خدمت به خداوندی خدا ما ندیدو.
آدم عجیبیه این کازه، دلم میخواد از کارش سر در بیاد.
کلاش آقا دقله بی وجوده.
یه ترسی تو نگاهش بود که برام عجیب بود، انگار چاره ای نداره جز این که به دروغش ادامه بده. دوست دارم ببینم تو سال آباد خانواده و کس و کارش کیه.
حالا اونم پیداش میکنم. ها اینجا شما کازم پیدا کنم. اون کفیه که گفتم همینجایه.
آره آره یادم قشنگ جاده کفی بود. آره تو برگش یه آقا یوسف گفت این چیه کفه جاده. آره
کی پشت فرمون بود؟
آقا یوسف خودش پشت فرمون بود. از تهران تا بعد از سبزوار آقا یوسف نشست. آره من آقا یه تیکه نشستم که خوردیم به پست پیرمرده. دیگه همون پیرمرده بود.
خب بیان بیان الان پیادشه.
تا سال آباد من پشت فرمون بودم که یه جا نزدیک بود جلوترا کازمو له کنم. باز تو برگش آقا یوسف نشست.
ببین
درسته خوش
بله،
شده
بله بله
خونه
بریم آقا.
فقط میدونی فکری میکنم آقا یوسف.
به چی فکر میکنم؟
اگه توی همچین هوایی یعنی تو روز اومده بودیم شاید هیچ کدوم از این اتفاقا نمیافتاد.
اصلا با خودت فکر نمیکنی که این اتفاقا باید میافتاد؟
خدا وکیلی بهتر بود این اتفاقا نیافتاد.
بیم بالا.
قبلان هم در موردش حرف زدیم یادت یا نه؟
بالاخره ماها معتقدیم هر اتفاقی که میفته یک حکمتی توش هست.
بله بفهم بفهم درمشو شیرین کنیم. قبول دارم ولی بهترین جاش تو الان صبحونه امروز خونه شما بود.
بله تو این که هیچ شکی نیست.
حالا انشالله قسمت‌های بهترش هم کم کم نمایون میشه.
بله
خدا خیر بنده هاشون.
تازه مرخص شد از بیمارستان یا نه؟
دکترش میگفت فردا عصر. یعنی امروز بعد از ظهر انشالله یک چکاب کلی میکنن و مرخصش میکنن.
خدا سلامتی و عقل و با هم بشبرگرم.
هزینه های بیمارستان و درمون و بقیارم که شما شب اول پرداخت کردن و سو فروسه
اونقدر نشد.
خب بازم کم نبود. من لیست هزینه هاشو دیدم که حساب داری همون شب اول. انشالله خدا به دل بزرگت خواسته های بزرگ بده و خودش هم به حالا بده.
خب ما الان برسیم روستای سال آباد دو تا کار. یعنی باید دنبال دو تا چیز بگم. سجاد بگو اول.
اول اولیشو بگم یا اول دومیشو بگم؟
اولیشو.
اول برمیگردیم اون پیرمرد رو پیدا می‌کنیم.
خب اشتباه بود. خب الان قبول می‌کنم.
دوم. اگه کار اولو اشتباه گفتم پس دوم برمیگردیم پیرمرد رو پیدا می‌کنیم. آره.
حالا اول چیکار می‌کنیم؟
اول می‌گردیم کسب و کار خانواده کازم پیدا کنیم.
آفرین. سلام بفرستید برام.
اللهم صل علی
محمد.
ای بابا. حالا جناب سوانی هیچ که تو این یکی دو روزه سراغ این کازم نیاده؟
نه فعلا کس و کار و آشنا و فامیلش هم شما هاین دیگه.
ولی خدا بنده هاشو به حال خودش وا نمیذاره.
آقای یوسف من نفهمیدم این مادر کازم یا مادر بزرگشه.
نمیدونم.
گریه نکن مادر جان گریه نکن. ما آمدیم خوش خبری بهت بدیم که بچت سالمه.
کازمم کو
میاد مادر جان میاد. امروز از بیمارستان مرخص میشه میاد.
مادرت بمیره کازم داغت نبینه. مادرت بمیره دردت نبینه الهی. دو روزه بجم گمه پیداش نیز ننه. دو روزه کازمم نیز ننه. دو روزه چراغ خنم خاموش.
حالا قصه نخور مادر من. الان که خوبه. با موتور خورده زمین یه ذره زخم و زیبی شده. دبا درمونش کردن. امروز میاد ایشون.
چای بیارم برات ننه.
نه 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 بشین مادر جان بشین نمیخواد چای بیارم.
کازم گازم پیکنیک پر کرده برام ننه. یک چای بیار.
آج خانم چای نیار نمخوره.
داغت نبینم
میبینی عجب زن گوش نمیده از در ما هرچی بهش میگم.
چه عشقی هم میریزه
مادر دیگه. خار به پای بچهش بله دل متر.
آقا جان این همه ناله اگه بچهشو درست تربیت کرده و همه ازش نام.
میدونی داری خیلی قضاوت میکنی؟
نه با قضاوت نمیکنم آقا یوسف. چیزی که دارم میبینم میگم دیگه.
همینه که از همه چیز بدتره. همین که از ظاهر زندگی دیگران قضاوتشون کنی.
آخه ظاهر زندگی دیگران باطن زندگی ما رو به هم ریخته الان.
باطن زندگی من و تو مگه چی بوده که به نصف روز بازداشت شدن به هم ریخته باشه؟
ایوه.
تو واقعا هیچ تصوری از سختی و سخت زندگی کردن نداری انگار. من کار کازم و امثال کازم رو به هیچ وجه تایید نمی کنم. تایید نمی کنم هیچی تقویه هم می کنم. من مشکلم الان تویی که آدم ها رو با توجه به شرایط زندگی خودت میسنجی. بعد از تو توقع ندارم انقدر سطحی برخورد کنی با همه چی. بفرما، بیا بشین مادر جان، بیا بشین، خودتو اذیت نکن، ما باید بریم الان.
شما کاظم رو دیدی؟
بله مادر جان، ما خودمون تو جاده پیداش کردیم.
بچه کجای الان؟
بیمارستانه.
بیمارستانه؟
ها بله بیمارستانه.
تو شهر؟
ها تو شهر سبزوار.
ای ای ما پای شهر ندارم برام.
امروز خودش میاد؟
ها؟
امروز مرخص میشه، خودش میاد، گفتم بهت که.
با موتور میاد؟
حالا با یک چیزی میه دیگه مادر ما. موتور میخه چیکار کنه؟
کاظم بیاد ببرم صفی آباد روزه خانه.
حالا بذار بیاد، شاید با موتور بیاد.
برم یک چای بریزم.
حاج خانم نمیخواد. نه خیلی که اصلا حواسش نیست.
فایده ای نداره، اصلا معلوم نیست این پیرمرده کی بوده، از کجای داستان وارد ماجرا شده، اصلا معلوم نیست.
بالاخره شما سوارش کردین یا نه؟
آره، ولی پیدا کردن یه پیرمرد که هیچ مشخص و ویژگی خاصی نداشته سخته دیگه.
بالاخره تعداد پیرا اونقدرم زیاد نیست که توی روستای کوچیک مثل اینجا نشه پیداش کرد.
وجدانم اگه قرار به پیدا کردن باشه، شما به عنوان پلیس راهشو بهتر بلدین که.
خیلی خوب، ولی چرا ناراحتی؟
نه آخه من برای هر خونه ای زدم، یا یه پیرزن جواب داد یا یه پیرمرد. بهشون میگم یه پیرمرد سید خمیده قامت رو میشناسین؟ یه اسمی میگن معلوم نیست چیه، میگن دنبال فلانی میگردی، بهمانی میگردی، با چی بگم آخه من چه میدونم اسمش چی بوده. یه خانومی اون وسط های روستا پیدا شده، میگه سید مراد یا چه میدونم سید زیا. میگم بابا به خدا من اسمشو نمیدونم الان. همین سید مراد، حالا همین که شما میگی، این خونش کجاست؟ میگه سید مراد بابامه. میگم کجاست؟ میگه الان تو خونه است. میگم میشه بگیم بیاد دم در؟ میگه فلجه، فلج، الان نمیتونه راه بره. میگه خب اون یکی دیگه اسمش چی بود؟ سید زیا. خب اون کجاست؟ میگه اون که پارسال مرده. میگه مرده؟ فکر کنی. میگه مرده. خیلی باله. دنبال کسی بگردی که پارسال مرده. ببین و ما چجوری الان باید به نتیجه برسیم؟ خداوکیلی با این مشخصاتی که ما داریم سراغ هر کسی که بخوای میتونی بگیری، ولی به هیچ نتیجه نمیرسیم.
بالاخره یک روش جستجو کردن هم همیه، گزینه‌های مختلف باید بیاد رو میز، یکی یکی خط بخوره تا یکی در نهایت توی جزئیات درست در بیاد.
سر و ته این پرونده و این شکایتی که از داری با یه تومن جمع میشه، قبول داری اینجا نفسروان یا نه؟
با 500 تومن حتی.
همین
وضعی زندگی شنه که دیدی.
نه ببین، یه تومن هم که دارم میگم دست بالا دارم میگم، خودمون به کاظم با این وضع حال بدیم یه کیفی بکنه دیگه بابا. این که مثلا پسر تیری برداشته که 4 میلیون پولمو بردن و زدن و نمیدونم دیه بگیر و اینا، خیلی نامردیه. آخه کی تو تاریکی اونو زده رفته؟ من میش کیلت رو پارش کرده، این بابا رو جرعت نداره بگه انداخته تحصیل ما، بعد با خودش گفته که اینا رو میتیقم.
خب حالا اگه جرعت داری همین پیشنهادته با آقا یوسف دامادتانم بده. داره میه
باید سوی که شما ما رو شناختی دیگه، داماد زلیلیم دیگه. داماد ما خیلی حتی خانوادیگه اعترام میذاریم.
بله
از این خانواده هستی. نه آقا نه ممکنش بر بخوره. آقای چیزی درست نیست دیگه، شما چوری بهش بگی بد نیست، بهش بگو آقا 500 تومن یه تومن یه چیز معقولی میذاریم تو جیبش، هم ثواب داره، اما زحمتی کم میکنیم، میریم زیارتون میکنیم، دوباره برمیگردیم یه مزاحم شما میشیم. حالا بخدا راحت میشم.
مو به نظرم میاد ای آقا یوسف دنبال یک چیز دیگه است، ای که صرفا دنبال رضایت گرفتن.
شما یه مزاحمی بکنیم بعد بهش از طرف خودتون بگیم. باشه چی شد آقا یوسف؟ سر نخی چیزی پیدا کردی؟ یا الله.
آخه
بفرما نکرم.
آقا سلوکی، خدا شهربنده، شما را هم حسابی گرفتار کرد.
دیگه قرار شد از این حرفو نزنیم که ما هم معذب نشیم.
آقا یوسف برنامه چیه؟
راستش برنامه خیلی جالب شد.
چطور پیدا شد؟ خیر ان شاءالله.
هر شبات خدمت شما که نزدیکترین شخص به مشخصات پیرمرد داستان ما، یه پیرمرد سیدیه به نام آسد ضیا.
خب
یا بهتره بگم آقا سید ضیا.
آها که سال پیش فوت کرده. ها درسته.
میگم که تو هم پا به پا اومدی و به رو خودت نمیادی.
آخه بابا به رو آوردن نره آقا یوسف.
در صورت میگم این خدا بیامرز آقا سید ضیا خادم و کلیددار مسجد بوده.
شما هم به این مرحله رسیدی سجاد خان؟
نه نه دیگه، من از مرحله فوت سید ضیا قطر نرفت. تکلیفمون چی هست حالا؟
تکلیفمون اینه که هم میتونیم برگردیم بریم شهر، هم میتونیم بمونیم و حداقل نمازمون رو تو مسجد سال آباد بخونیم.
آخه حالا که آقا سید ضیا کلیددار خونه خدا تو روستای زیبا و ساکت سال آباد به رحمت خدا رفته، ما چطور میتونیم اصلا بریم تو مسجد، تو مسجد استفاده کنیم؟ اینا چطوری میشه؟
اینجا قضیه جذابتر هم میشه.
چی شد؟
چون مربوط به جهان زندگانه.
آها یعنی کلید مسجد.
کلید مسجد بعد از فوت سید ضیا دست مادر کاظم هیدری.
آه حتی میدونم.
جالب شو.
امینه.
و یه مطلب در مورد خلوتی عجیب و غریب روستا. میدونی دلیلش چیه؟
آه این برای من جذابتره. نکن اینجا شهر ارواحه.
نه. اهالی روستا تقریبا 190 مردا و جوانا و پسر بچه های روستا با یه سری از خانوما کاروانی با چند تا اتوبوس رفتن مشهد. به خاطر همین روستا اینقدر خلوته.
خب بله دیگه. مردم روستا اکثرا یا دامدارن یا کشاورز، کارمند نیستن که برای یک روز مرخصی بخوان از هزار تا کانال و مور و امضا بگذارن. یک دفعه یکی میره مشهد، یک حسینی صحبت میکنه، سه چهار روز دست جمعی میرن. اینجا اتفاق خیلی مرسومه تو شهرهای اطراف مشهد.
خب میگم ما هم بریم بهشون ملحق بشیم دیگه آقا یوسف.
فعلا اجازه بده بریم کلید مسجد از مادر کاظم بگیریم، یه نمازی بخونیم تا بعد تکلیف رو روشن کنیم. شما مشکلی ندارید جام سربان؟
چی از این بهتر؟ پس بریم سمت خانه کاظم. بریم.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
گلستان سعدی شیرازی. به انتخاب و روایت دکتر اسماعیل آذر.
به نام خدای مهربان. سلام می‌کنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. قرار است مجموع سخنهای پیرامون قصه های گلستان سعدی، حکایت های گلستان سعدی با شما داشته باشیم. خدایا به امید تو، خدایا در پناه تو. اما حکایتی دیگر: پیش یکی از مشایخ گله کردم که فلان به فساد من گواهی داده است. گفت رفتم پیش آدم بزرگی و اسم آوردم که فلانی پشت سر من گفته که من آدم فاسدی هستم. چی بهش میگه؟ چی جواب میده؟ گفتا به صلاحش خجل کن، تو بگو اون آدم خیلی خوبیه. اون گفته تو بدی؟ تو بگو اون آدم خوبیه. خب آقا اگر غیبت کردن بده، خب من این بده که نباید تکرار کنم. اگه حرف ناسزا به من زدن و من میفهمم این حرف ناسزا بده، خب من اگر تکرار بکنم از اون حرف ناسزا یه ریشم در بردم بیرون، دوتاش کردم اونو. اگه شما ناراحت میشین که کسی سرتون داد بزنه، خب یعنی این داد زدن بده دیگه. خب اگه این بده، ما نباید این فعل رو تکرار بکنیم. چون ما تکرار بکنیم، ما یکی رو دوتا کردیم، یعنی داد زدن رو تکرار کردیم، دوبار کردیم. خب ما همون کارو میکنیم با چند ثانیه تأخیر. بعد کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم. این نیست دیدی جوابش دادم، دیدی چی کارش کردم، دیدی چگونه خرابش کردم. آره تا دیگه حواسش جمع باشه. خب تو که از اون بدتری، که اون در خراب تو میکوشه، تو در ویرانی او میاندیشی، چی تش میمونه؟ تو نیکو روش باش تا بدسگال به نقص تو گفتن نیابد مجال. تو همیشه سعی با... این حرف سعدیست دا. من نعوذ بالله که من حرفی از خودم بزنم، من که باشم که برون خاطر آتر گذرم. منم برگرفته از مسائل فرهنگ هزار سال تاریخ و زبان ادبیات و فرهنگ پارسیست، یه وقت سخنی برای دوستانم میگم. ببینید این شعرها به نظر من همش باید در خاطر تمام مردم بنشینه. تو نیکو روش باش، راحت درست برو، زیبا برو، با خوشی خوبی برو، تا بدسگال، تا آدمای بد، تا حسود به نقص تو گفتن نیابد مجال، فرصت نیابد از تو حرف بزنه. چو آهنگ بربط بود مستقیم، بربط نامی سازیست به نام او، اگر صدای بربط مستقیم باشه، کوچ باشه، به قول موسیقیدان ها خارج نباشه، که از دست مطرب خورد گوشمال. دیدین که مطرب اون گوش سازه میگیرد میچرخونه تو درست بشه. چرا؟ برای اینکه نادرست صدا موزون نیست. اگه موزون باشه دیگه گوشش نمیگیره، بمالونه. میگه چه آهنگ بربط بود مستقیم، که از دست مطرب خورد گوشمال. الهی خدایا به ما در زندگی فرصتی عنایت کن که از دست تو گوشمال نخوریم. خدایا اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما رو به راه راست بگذار. خدایا اگر خلافی بالاخره، خدایا ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء، انسان نفسه. خدایا اگر خلافی خواست از ما سر بزنه، کاری بکنیم که اندیشه ور نیست، درست نیست، خدایا تو اون کار را خرابی به خرابی بسپار تا این اتفاق نیفته و ما دست در دامن بدی ها نزنیم. چرا؟ برای اینکه خودمون آزرده خاطر خواهیم کرد. ما وقتی یک کار بدی رو که نباید، خود من بارها کاری رو که نباید بکنم انجام دادم، روزها ساعتها از پشیمانی او رنج بردم. خدای عاقبت همه این ما رو بخیر.
نمایش
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو